السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، جهل میکشانم یا جهل کشیده شم. جلسه سوم هدایت از منظر قرآن کریم رو خدمت شما تقدیم میکنیم با یه یادآوری از اون چیزی که جلسه گذشته تقدیم شد. در دو جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن کریم خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه و برای دسترسی به هدایت هم یه مسیر و هدفی رو مشخص میکنه، هم مسیر رو مشخص میکنه که راه هدایت چیه و هم اینکه پایان کار کجاست، غایت و اون جایی که قراره در جاده هدایت انسان بهش برسه کجاست. بعد در قدم بعدی دیدیم که از یه طرف قرآن خودش رو هدایتگر عموم مردم معرفی میکنه، در مورد دیگه بیان میکنه که این کتاب هدایتگر متقینه. با تأمل توی این نکته که چه دستاوردی میتونه این معرفی دو مدلی و دوگانه داشته باشه، رسیدیم به اینجا که گفتیم هدن لناس مفهومش اینه که قرآن کریم اختصاص به یه گروهی خاص نداره، قابلیت اینو داره که اصلا برای این اومده، برای این اومده که تمام انسان ها رو هدایت کنه و توانایی اینو داره که عموم مردم رو هدایت کنه. اما هدن للمتقین یه پیام خیلی مهم داره، پیام کاربردی. پیام مهمش اینه که اگر کسی میخواد از این هدایت بهره مند بشه، اونم باید یه اقدامی بکنه. بله، این دسترسی رو داره، پیامات خیلی فوق العاده ای که در دعای کمیل هست. من سالها خونده بودم هیچ وقت نفهمیده بودم، مثل بقیه چیزایی که هیچ وقت نفهمیدم. خدا کنه تا آخرش نگیم هیچ وقت نفهمیدیم. یه روز استادم به من توجه داد، گفت دیدم عجب نکته جالبیه، گفت دقت کردی تو دعای کمیل میگی یا من اسمه دوا و ذکره شفا؟ اسم خدا دواست، دوا داروخانه، این هم داروخانه است. ممکنه کلی هم دارو تو خونه ما باشه، ولی شفا زمانی که شما دارو رو مصرف کنی. یا من اسمه دوا، اما ذکره شفا، اونی که شفا میده ذکر نه اسم. لذا این کلمات که ما به زبان میاریم اینا ذکر نه اسم. اینجا هم همینطوریه، قرآن قابلیت اینو داره که هدایت کنه، ولی یک کاری هم برای ما گذاشته. اون کاری که برای ما گذاشته تقواست. در نتیجه هدن للمتقین پیامش این بود که کسی که داره صفت تقوا از هدایت قرآن بهره مند میشه. این دومین قدم بحث ما. بعد وارد گفتگوی تقوا شدیم که ببینیم این کلمه چه معنی داره. گفتیم اینا کلید واژه‌های قرآن کریمه، اگه کلید واژه‌های قرآن کریم به درستی تفسیر و تعبیر بشن، کلی نیرو از توشون آزاد میشه و آیات قرآن از دوا به شفا تبدیل میشن. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اینی که ما میخونیم این دواست. من امروز یه داروخانه قرآن خوندیم، شب قدر یه داروخانه 1000 تا دارویی دعای جوشنگویر میخونیم. سال یه بار این داروخانه رو تماشا میکنیم برای اینکه از توی اون شفا رو بیاریم بیرون. حالا یکی از راهاش اینه که کلمات رو ما بشکافیم معانی شد. تقوا به معنی مراقبه است. خیلی چکشکاری میشه تا این یه خط جمله به دست بیاد که تقوا به معنی مراقبه است. همین کلمه تقوا رو اگه سرچ کنی یه مقاله تو اینترنت هست 40-50 صفحه از اون آدم گیج میشه وقتی اینو میخونه، مثلا میگه آخرش نمیفهمه تقوا چه معنیه. ولی اگه جمع‌بندی بخواد بکنه، یه آدم که کارش اینه که میتونه از دل اونا ماحصل رو بیرون بیاره، میفهمه که بهترین ترجمه یا تقوا برای ما فارسی زبان ها مراقبه است. و متقی توی این تفسیر کسیه که اهل مراقبه است. هر کس به هر میزان اهل مراقبه است متقیه. هیچ ربطی هم به دین نداره که دین داره نداره، دین داره شیعه سنی اصلا بیدین هر چی که. و کلید روشن شدن راهی که متقی طی میکنه در شرح حقیقت الله. چرا؟ چون قرآن در کنار این کلمه تقوای اتق الله میگه. البته من این جلسه هم اینو شرحش نمیدم، حالا باید صبر کنید چون تو به این کلمه الله برسیم. بریم ادامه سخن، یه مقدار اینجا توقف کنیم چون خیلی جای مهمیه تو این نقطه، نقطه تقوا. اول ببینیم متقی کیه. البته این بحث میتونه خیلی مفصل تر از این چیزی که من دارم عرض میکنم باشه. همین امروز آیاتی که داشتیم میخوندیم دائما تو این آیات توصیف متقیان بود که متقیات چه صفاتی دارن. اگه دقت کنید تمام اونا جمع‌بندیش مراقبه است. شما اگه خطبه متقی رو نگاه کنید که 100 تا صفت امیرالمومنین صد یه دونه است، آره یکش دو بار تکرار شده، یا 100 تا 301 یکیش هم دو بار تکرار شده. این 100 تا صفت تمامشون مصادیق مراقبه. یعنی یه آدمی که اهل مراقبه است این خصوصیات رو داره. حالا امروز داشت این آیاتی که میخونید بود برای مثلا منفقین و قانتین، اینا تمامشون مصادیق مراقبه است صفات متقی، چون عنوان کلی دسترسی کلی اینه. حالا متقی کیه؟ متقی کسی که اهل مراقبه است و مراقبه به معنی مراقبت کردن از همه زیست انسانه، از دست، از چشم، از گوش، از اندیشه و تمام ابعاد وجودی انسان. مراقبت کردن از تمام ابعاد وجودی انسان، اینا مصادیق تقواست. و متقی کسیه که از همه اینا یا بیشتر اینا، یا اینطوری بگیم متقی کسیه که بنا داره مراقبت کنه. بالاخره ما انسانیم دیگه، معصوم که نیستیم که یه جایی بالاخره یه خلاصه به قول فارسی زبانا سوتی میدیم، یه کاری خراب خلافی میکنیم، ولی بنامون بر مراقبه است. اگر متقی باشه، متقی از نگاهش مراقبت میکنه، به جایی که نباید نظر کنه نظر نمیکنه. و همگان از جمله انسان و حیوان و طبیعت از نگاه متقی در امان، همه موجودات، همه عالم از نگاه متقی در امان. متقی از شنواییش مراقبه میکنه، چیزی رو که نباید بشنوه نمیشنوه. و همه عالم از دست شنوایی متقی، انسان و حیوان و گیاه و طبیعت از شنواییش در امان. متقی از اندیشش مراقبت میکنه، یعنی اندیشش در راه خدمت بکنه. این بهترین نوع مراقبه است، خدمت به خودش و انسان و جهان. در اندیشه شرارت نیست، در اندیشه بوریدن و دریدن دیگران نیست. از صبح که بیدار میشه فکر کنه که امروز چجوری کلا سر یکی بذاره یا کلایی که برداره. متاسفانه اینطوری نیست. متقی از مالش مراقبت میکنه، به دنبال کسب روزی هست ولی دارایی رو از هر راهی به دست نمیاره. نمیشه تعقب، هر پولی رو نمیگیره. به دنبال جایگاه خدمته، نه بالا رفتن از نردبون قدرت. حالا اگه یه پستی هم بهش بدن، اگه ببینید اون پست خدمتی هست قبول میکنه، اما نمیخواد مدارج قدرت رو طی کنه. اینا که میگم برای هر کدومش انقدر چیزا میاد به ذهنم، درد و دلایی که بگم هیچ کدوم نمیگم که چه اوضاعی داریم ما. دارایی رو برای آسایشش میخواد، اول آسایش خودش، بعد دستگیری از دیگران. کارش خدمته، نه پایمان کردن دیگران برای جمع مال و قدرت. این میشه متقی. کسب آسایش برای خودش و سلب آسایش برای دیگران اینجوری نیست. کسی که کارش اینه، بعضی اصلا کارشون اینه، سلب آسایش از دیگران. و ما تشنگان قدرتیم نه شیفتگان خدمت. قبلا اول انقلاب خب ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان. بعد یواش یواش تاریخ نشون میده که آدمایی که میان فرس مسلل میشن به کار میشن تشنگان قدرت، نشیفتگان خدمت. این متقی نیست آدم که اینجوری، حالا هر کی از هر جای تاریخ یا جغرافیا که هست اینطوری. متقی در این حالی که مراقب خودشه، مراقب تا به دیگران آزار نرسونه، مراقب طبیعت، مراقب حیوانات، مراقب گیاهانه. در یک کلمه متقی اهل مراقبه است. حالا هر چی به فکرم رسید نوشتم، اگه دارم گفته بگم شاید هزار تا مصداق دیگه هم شما. امیرالمومنین تو بعضی از صفات، حالا من اون صد تا رو نیاوردم، یک دو تا خاصش رو آوردم در خطبه متقین در توصیف اهل تقوا، دارم کسی بعد از خوندن اینا شیهه ای نزن از دنیا بره، چون هم وقتی اینا رو شنیدن دنیا رفت. حالا ایشون میگه فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقیان اهل، یعنی اهل مراقبه در این اهل فضایل هستن، به دنبال فضیلت هستن نه به دنبال رذیلت. چجور فضایلی؟ منطق و مستوا، سخن گفتنشون یعنی منطق زندگیشون، منطق زندگیشون سوابه، مشی و متواضع، مشک یعنی راه رفتن، ولی منظور راه رفتن نیست، منظور روش زندگیه، این خط مشی من اینه، یعنی روش زندگی اینه، روش زندگیشون بر اساس تواضع و فروتنی. وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، گوشهاشون رو وقف شنیدن علم و دانشی کردن که براشون سودمنده. یه نفر از من یه سوال طولانی پرسیده بود، بعد گفتم که براش بیان دادم برو فلان صوت رو گوش بده، خیلی باهوش بود، بعد که اون صوت رو گوش داده گفتش که من جوابم گرفتم، جوابم اینه که همه سوالات فضولیه بذار کنار. بسیاری از سوالات فضولی ذهنیه. چرا خدا امام حسین و امام حسین کرده من نکردم؟ من چه میدونم؟ من جای خدا نشستم، فعلا امام حسین امام حسین، من محمد حسین، من الان راه خودم رو دارم. حالا فرض کن اصلا جواب این سوالم دونستی، حالا که چی مثلا شما بدم؟ پیغمبر خدا میگه ده مالا، یعنی چیزی که به ربطی نداره رو بده. بسیاری از پرسش ها پرسش های ذهنیه، فقط میخواد ذهنش از قدیم، بعد مثلا بعد مدت هایی کیو میبینم یه آب ما حالا سالها بود که یه سوالی تو ذهنم بود، بعد میبینی واقعا سواله، یه سوالی حالا از بچگیش تو ذهنش بوده، ولی بعضی واقعا سوالشون سوال دغدغه است. حالا مثلا الان اینجا این شهر چند تا خیابون داره، به من چه مربوطه؟ من میخوام برگردم برم فروشگاهش کجاست، نمیدونم چند تا جمعیت داره، مساحتش چقدره، من جغرافی دانی. بله یه وقت یه چیز بخرم، میگم مثلا یه فلان جنس رو میخوام بخرم کجا برم، این دغدغه است. ولی حالا تک تک مکانها رو شناسایی کنم. بسیاری از سوالات در حوزه دین سوالات بیخودیه، فضولی ذهنیه، دغدغه نداره طرف، نمیخواد سیر کنه. قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمانشون از آن چی که خدا برشون حرام کرده پوشیدن. مهمترین چیزی که خدا بر انسان حرام کرده
مردم.
من تو خانواده پیدا کردم. ببخشید من که تو فضای مجازی هم لطفا میوت کنم. حالا بعد از اینکه این چند صفت هم میگه، اینا رو پیش زمینه آوردم اینو بگم، شاید این جنبندی همه اینایی که تا این لحظه گفتیم. شروع رو هم معمونه، شروع رو هم معمونه، ببینید خیلی تعبیر قشنگیه، معمون یعنی چیزی که در امانه، انگار که اینا شرورشون رفته توی قفس، توی جره، توی زندانی، بستن درشو، کسی از این شر اینا خلاصه ضرر نمیکنه. شرور و معمونه یعنی همه آدم از همه عالم از دست، ببین نگفت الناس من شروره، نگفت مثلا حیوانات، میگه شرور و معمونه کلیه، یعنی همه عالم از شر متقی در امانه، متقی شر نمیرسونه. جمعنی سخن اینه که اگر بگیم شاید این بیان امام علیه السلام که شروع و معمونه تعبیر جامع در توصیف تقویست، انسانی که اهل مراقبه شر به کسی نمیرسونه در هیچ زمینه، در هیچ کدوم از چارچوب‌های زندگیش، در هیچ کدوم از جایگاه‌هایی که اشغال کنه. متقی کسیه که همگان از شرش در امانن، به هیچ کس و هیچ چیز آزار نمیرسونه، نمیشه متقی. خب حالا تا اینجا یه چالش برای خودمون درست کنیم، ما سرمون درد میکنه برای اینکه حرف خودمون رو نقض کنیم، خودمون رو بندازیم تو چاله، از این چاله بیاریم بیرون. تا اینجا با شنیدن این جمله که متقی کسیه که همگان از شرش در امانه و اون به هیچ کس و هیچ چیز شری نمیرسونه، این پرسش مطرح میشه. خیلی وقتا اینو از من میپرسن، خصوصا دوستان خارج از کشور، خصوصا اونایی که تازه وارد خارج از کشور میشن خیلی میپرسن. میگن آقا بسیاری از آدما هستن اصلا هیچ پیامی از دین دریافت نکردن، به طور طبیعی و فطری داره این درجه از تقوی. ما یه دوستی داریم، شاید منم توی فضای آنلاین داره گوش میده، تو استرالیا یه کار تعمیرات ماشین داره. گفت یه آقای استرالیایی اومد به من گفت ماشین منو قیمت کنم، بعدم تعمیرش کنم، میخوام بفروشمش. میگه گفتم این 4500 دلار میارزه، 2500 دلار خرجشه. میگه تعریف کرد که ما اینو درست کنیم. بعد میگه اینو درست که کردیم، وسط کار فهمیدیم روغن ریزی داره. بعد یه ماده ای ریختیم تو موتورش که جلو روغن ریزی رو میگیره. وقتی اومد بهش گفتیم ببین ماشین درست شد ولی این مشکل رو داره. گفت خب اینو الان ریختی درست شده؟ گفتیم نه، این تا 5-6 ماه دیگه روغن نمیریزه ولی بعد دوره هم اونجوری میشه. یکم فکر کرد گفت خب من میخوام اینو بفروشم، نمیتونم که اینطوری بفروشم. گفتیم خب ببین 2000 دلار خرج داری. بعد میگه یکم فکر کرد گفت باشه من نمیتونم اینو اینجوری بفروشم. ما بچه که بودیم یه جوک شنیده بودیم که یکی یه قرونی پیدا کرد و سوراخ بود، یه تومن داده بود لعین کنن این تا یه هفته میخندیم چرا خنگ بوده. 4500 دلار خرج کرده که 4500 دلار بفروشه، این چه جور معامله ای شد؟ گفت من نمیتونم. این متقی. و مهمتر از این اون جامعه که اینو تربیت کرده، اون جامعه متقی پروره. خب تا اینجا دیگه دین رو فرستادیم هوا. پس به دین چه نیازی داره شما؟ یه همچه جامعه هستن درعکس جامعه دیندار، درست 180 درجه برعکس این. هم اگه بفهمن یه روغنی هست که جلو روغن ریزی رو میگیره، قیمت اون روغن هست قیمت موتور ماشین یه اونتر میشه. همه این شارلاتان ها و دلال های ماشین و اینا خود البته اونا میدونن چجوری این لاستیک های ماشینشون رو وقتی میابردن بفروشن، من نگاه میکردم میدیدم تو کارخونه لاستیک ماشین هم لاستیک این رنگی سیاه نیست. گفتم اینا چی کار میکنن؟ این با نوشابه میشورن اینا رو، با نوشابه مشکی رو میشورن این رنگی میشه سیاه سیاه. مثلا فهم کردم کیف میکردم اینو نگاه کرد. به بیان دیگه انسان با مراجعه به ترازوهای درونی خودش از جمله فطرت و عقل و با مراجعه به ترازوی انسانیت، همه انسان هم با مراجعه به ترازوی انسانیت که ما ازش به قلب تعبیر میکنیم، همونی که شما وقتی با یه آدمی روبرو میشید ابتداعا خوشتون میاد ازش یا بدتون میاد بدون اینکه هیچ دلیل عقلی یا نقلی داشته باشید، اون قلبه. ما با این ترازو، سه تا ترازویی که خداوند بهمون داده، یعنی فطرت و عقل و قلب، میتونیم همینایی که تا اینجا گفتیم رو بفهمیم بدون اینکه پیامی از جانب دین دریافت کنیم. برای همینه که شما میبینید آدمایی که از دین پیامی دریافت نکردن اینا رو دارن به کمک سه تا ترازوی فطرت و عقل و قلب. آدما رو به حال خودشون رها کنی، آدما اینجوری هستن، قادرن به این کمال انسانی دسترسی پیدا بکنن. پس این کمال برای انسان قابل دستیابی رو بدون اینکه به دین نیاز داشته باشه. حالا چالش اساسی اینه که اگه انسان به طور طبیعی و فطری داره این درجه از تقوی، کلا بحث دو جلسه قبل فرستادیم رو هوا، خودن للمتقین هم که دیگه به درد نمیخوره، این کتاب هم کتاب هدایت دیگه، اومدی یه چیز بگی من خودم بلدم. سوال اینجاست که دین در این زمینه چه دستاوردی داره؟ به نظر شما دین چه دستاوردی داره؟ کلید روشن شدنش راهیه که متقی طی کنه، متقی که قرآن میگه، و راه دستیابی به این چالش در شهر حقیقت الله. تا الله رو شهر ندیم معلوم نمیشه چی داریم میگیم. باید الله رو شهر بدیم تا معلوم بشه که متقی این تقوی که داریم میگیم یه چیز دیگه است. یه حقیقتی در قرآن هست به نام الله. انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده بدون اینکه پیامی از جانب دین و فطرت دریافت کنه با کمک سه تا ترازوی خودش، میتونه بفهمه که باید اهل مراقبه باشه. دیگه شما الان اینجا که زندگی میکنید خیلی از این آدم ها رو میبینید دیگه که اینجوری هست، میفهمه که نباید شر برسونه، نباید آزار برسونه به هیچ کس و هیچ چیز، حتی به طبیعت آزار نمیرسونن و حتی افراطی هم دیگه جایی میشن که در آزار نرسوندن. خب این خصوصیت مرتبه نخست مراقب است. اما مراقبه درجات دیگه هم داره. پیغمبر خدا نگفته من اومدم مکارم اخلاق برای شما بیارم. گفته من اومدم مکارم اخلاق رو تام کنم. با استول اتم برم مکارم اخلاق. یعنی یه مرتبه از مکارم اخلاق هست. کمی آدم ها خودشون میفهمن. مکارم اخلاق تو بشر هست. بوده هست و خواهد. اما یه مرتبه از مکارم اخلاق هست. انسان به کمک احتیاج داره. باید حتما یکی بهش کمک کنه دارتون اون دسترس پیدا کنه. سیر انسان متوقف بر این درجه از مراقبه نیست. حالا ما خودمون تو طلبگی خودمون یه شوخیای داریم حالا آقا در جریان گفتن یکی تو دهات ما اولین کتابی که تو حوزه می‌خونیم صرف میره یک کتاب کوچولو در حد همین عربی دبیرستان که فهمیدن گفت یه نفر صرف میر خونده بود این سینه‌شو وجب می‌کرد گفتن چیکار می‌کنی گفت تعجب می‌کنم یک سینه و دریای علم چطور اینا تو جا شده یکی هم دیگه سیوطی خونده بود سیوطی دیگه خیلی مهمه کتاب سال دوم ماست بعد میگفت حادشه خبر کریم عالی رئیس حوزه علمی میگفت من باید برم تکلیفم با این حادشه روشن میکنم یعنی من سیده کنم نمیدم این چیکار هست این داده حوزه رو به دست گرفته یه وقتی ما میخوایم تو کلاس صرف میر بمونیم خب باش همین خوبه دیگه آزار نرسون به خلق و طبیعت هم حفظ میکنیم و زندگی خوبی هم داریم انشاءالله اهل نجات هم هستیم این آدم هایی که گفتیم اهل نجات من اعتقادم اینه با اجازه علامه طباطبایی اعتقادشون اینه علامه طباطبایی اعتقادش اینه که نجات در نزد دین حق نیست فقط هر کسی به حق عمل کنه علامه نجاته ایشون نظرش اینه خیلی این حرف واقعا حرف بغلاده در قواره خود علامه طباطبایی حرف این حرف ارزشمند در رسالت ولایه اینه میگه اما داستان اینه شما میخوای کلاس اول بمونیم خوب باش دین اومده بگه یک کلاس دیگه هم هست یه مرتبه دیگه هم از سیر انسان هست تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر به این اندازه نباید قناعت کنی که من آدم خوبی هم حالا دلت پاک باشه مثلا میگه نماز نمیخواد بخونی دلت پاک باشه دین آدم جواب نداره بده مثلا چی بگی مثلا میگه دلت پاک نباشه چی بگی پاک باشه نباشه بالاخره آخه دو تا چیز به هم نامربوطه مثل ما ایرانی ها یا تهران روی خط زلزله میگه خدا کریمه خدا کریمه غلطه تهران روی خط زلزله است غلطه یا این دوتا به هم ربطی ندارن یه مدرسه بود میخواستن یه معلمشون رو اخراج کنن یکی از دوستان داشت گله میکرد گفت بهشون گفتن این معلم رو بیرون نکنید این دیگه گیر نمیاد گفته خدا کریمه گفتم ببین برو بگو که از طرف من بگو خدا کریمه مال اینجا نیست حقوقا رو دو برابر کن بعد وقتی گفت پول نداریم بگو خدا کریمه خدا کریمه مال اینجاست نه اونجا معلمو از دست میدی خدا کریم حالا یکی هم که بلد نیست جواب بده چی بگه بگه مثلا خدا کریم نیست بابا خدا کریمه ولی ربطی نداره به این که تو الان داری معلمه تو از دست میدی خونه تو داری روی گسل زلزله میسازی میگه خدا کریمه برو تو دهن تمساح بگو خدا کریمه چه ربطی به هم دیگه نداره که مراقبه سیر انسان یه درجات دیگه ای داره این هدن للمتقین اتفاقا متقینش متقینی هن که تا اینجا گفتیم چون داریم که هدایت متقیه هنوز که هدایت نیومده پس یه متقی هست قرآن اومده این متقیه رو هدایت کنه به کجا؟ به یه جای دیگری سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه خداوند صاحب لب میخواد The kernel of kernel لب و لب لب یعنی مغز شاید با سجد بشیم بجه به The kernel of kernel صحبت لب و لب ترجمه کردن The kernel of kernel خیلی قشنگی ترجمه لب به مغز میگن به مغز گردو میگن لب به مغز بادوم میگن لب بعد در لغت عرب به مغز کلمات هم میگن لب یعنی لب در لغت عرب هم به لب به حسی میگن هم به لب به معنوی اون تو کوچه بازار میگم لب یه لب به کلام همون با لب به کلام نیست لب به کلام لب اینه لب به کلام همون نفهمیدی یعنی مغز کلام همون نفهمیدی بعد دیدین قرآن چقدر میگه اولو الالباب اولو الالباب اولو الالباب اولو الالباب اولو یعنی صاحبان بعضی وقتا منصوب و مجرور میشن چه اولی الباب جمع لبه صاحبان لب و خیلی لطیفه میگه الباب نمیگه لب یعنی توی یه دونه لب هم گیر نمی کنن. میرن تو لب بعدی و لب بعدی و لب بعدی. داستان موسی و خضر هم پیامش همینه. در سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه و کسی که اهل مراقبه است، این حالا این جمله رو من باید کمی تصحیح بکنم، زمینه یا اینو پیدا میکنه که به حقیقتی به نام غیب پی ببره، آماده پذیرش غیب میشه. اینه که قرآن میگه این کتاب برای آدمایی که بنا دارن مراقب خودشون باشن. آقا شما بنا داری مراقب خودت باشی، خیلی هم خوبه که به کسی آزار نمیرسونی، اما بیا تا یک دریچه دیگه ای روی تو باز کنم. پیغمبر اومده اینو، پیغمبر میگه تعال، تعال یعنی بیاین بالا، تعالی پیدا کنیم، از اینجایی که هستیم اوج بگیریم. متقی در اثر مراقبه به غیب یعنی حقیقتی به نام الله پی میبره. پس اینجا یک سطح دیگه ای از مراقبه است. پاسخ این چالشی که مطرح کردیم اینه که بله، انسان تو این سطح میتونه خودش هم برسه. البته حالا موانع زیادی هم هست، موانع زیادی برای انسان وجود داره. چون انسان که میگیم، انسان که مثلا فقط عقل که نیستش، عقلم کی در میاد؟ اول از همه شهوت در میاد، بعد غضب رشد میکنه. تا آدم بیاد عقلش در بیاد، عقل که میاد وسط میدون، میدون جنگ و اون دوتا فتح کرده. شهوت خوردن و خوابیدن و مقام پرستی و چی و چی و چی و عقل وقتی که متولد میشه خودشو وسط زندان شهوت و غضب میبینه. طبیعت انسان اینطوریه دیگه. برای همین انسان به انبیا نیاز داره تا نجاتش بدن. ولی حالا به هر تقدیر انسان وقتی که سالم زندگی بکنه میتونه تا یه مرتبه ای رو سیر کنه. دین اومده برای یه مرتبه دیگه ای از سیر. این خاصیت دین. اون مرتبه نامش غیبه که اسمش الله در فرهنگ قرآن کریم. ایمان به حقیقتی به نام الله یه مرتبه دیگری از مراقبه است. کلید روشن شدن این مرتبه است که متقی چگونه سعی میکنه و این مقام چه مقامیه و چه دسترسی برای انسان داره در شرح حقیقت الله. تا کلمه الله کلیدش باز نشه روشن نمیشه. این اولین کلید، شرح کلمه خودند متقی. حالا الله کیه؟ در قرآن کریم واژه تقوا 17 بار به کار رفته، مشتقاتش 200 بار به کار رفته. مشتقات که میگیم یعنی اسم و فعل، یتقون و تتقون، لعلکم تتقون، متقین، اینا میشه مشتقات. 50 بار هم قرآن گفته اتقوا الله. بعدم غلط غلطی ترجمه میکنن از خدا پرهیز کنید. بعد ما دیگه باید بریم از خدا پرهیز کنیم. هر جای خدا بود ما نباشیم دیگه، اونجا دیگه در بریم. شنیدید؟ حالا اینا هم شنیدن دیگه. موقعی که نماز خون زود میرن. تعقیبات هم نمیدون. گفتن چیکار میکنی؟ گفت آخه من تو روایات خوندم که این نماز رو میبرن بالا، بعد خداوند یه تماشایی میکنه و میزنه تو سر این که نماز خونده. تو فکر دوستان الان اگه بره اون بر دیگه خدا نمیدونه اینه بسن تو سرش. بعد فکر دیگه زمانیه، زمان طول میگه. خدا از دست شیعیان ما باقی میخنده میگه اما از دست شیعیان ضعیفه ما. آقا یه جمعی قرآن شفاعت میکنه میگه ای مگه قرآن هم حرف میزنی؟ آقا بابا قرآن هم حرف میزنه. قرآن مگه حرف میزنه؟ آره بابا قرآن هم حرف زعزاد خندید. گفت مگه قرآن حرف میزنه؟ گفت آره بابا قرآن هم حرف میزنه. نماز حرف میزنه. گفت مگه صدای نماز رو نشنیدی؟ گفت نه والله. گفت صدای نماز اینه که میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این حرفی که نماز باتون میگه. حالا اتقوا الله یعنی از خدا پرهیز کنید؟ نه، اتقوا الله یعنی از الله مراقبت کنید. خب از الله مراقبت کنم یعنی چیکار کنم؟ یعنی بگم که تو کجایی تا شب من شاکرم. 50 بار قرآن گفته اتقوا الله. چون از ما اینو بررسی کنیم با توجه به اینکه تقوا به معنای مراقبه است و اتقوا الله به معنای مراقبت کردن از الله است، تمام داستان اینجاست. یعنی اون گل بحث که قرار شکوفا بشه توصیف این داستان که سوال نیست، این چالشه. مراقبت کردن از الله یعنی چی؟ من باید چیکار کنم؟ اینم پاسخش در شرع حقیقت الله. تا شما متوجه شرع کلام الله نشین معلوم نمیشه مراقبت از چی میخوایم مراقبت کنیم، از چه حقیقتی میخوایم مراقبت کنیم و این مراقبت کردنش چگونه است. شده در سال آینده راجع به این موضوع صحبت کنیم. چون راه دوره اینا، من همه رو شب اول دیگه دیگه نمیان میگم، مثل این فیلم های کوریی شدم من. شب بعد محصول از مراقبت کرد بحث تو اوج میرین بزن شر این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. گفتمش بله 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 بله
جلسه قبل فرمون که معنی تقوا پرهیزکاری نیست، اون شهر که امروز داریم همش پرهیزکاری بود، اینکه نگاه نکن و خداحافظ همش بینیم.
ببینید اصلا تقوا این نیست که نگاه نکنی، تقوا اینه از نگاهت مراقبت، یه جایی باید نگاه بکنی. تقوا این نیست که حرف نزنی، از حرف زدنت مراقبت کنی، یه جایی باید حرف بزنی یه جایی نباید حرف بزنی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. جناب شیخ عجل سعدی میگه اینو. ببین شما یه وقت میخوای از سیل پرهیز کنی، بسیار عالی، توی گذر سیل خونه نمیسازی. اما یه وقت میخوای از سیل مراقبت کنی، میگی من این سیل رو اگه جمع کنم. یه آقای دکتر کوسری بود توی دهه 60 خیلی فریاد زد که سد نسازید، کسی به حرفش گوش نداد. گفت ایران کشور سدسازی نیست، کشور آبخیزداری و آبخانداریه. 5000 سال پدران ما آب بردن زیر زمین، هیچکی به حرفش گوش نداد. بالا سنگش کردن، از اون شغلش هم درش آوردن. بعدا من پیگیری کردم کجاست، فهمیدم رفته یه منطقه از ایران رو که زمیناش هیچ ارزشی نداشته گرفته، خریده به قیمت خیلی کم، اونجا رو آبخیزداری کرده. یه سیل اومده اون سیل رو جمع کرده، گفته بود 15 سال میتونم اینجا کشاورزی کنم. اون یه دونه سیل. اینو میگن مراقبه از سیل. حالا پرهیز هم کار میکنه، بالاخره شما تو محل سیل، توی مسیل، به قول ما مسیل یعنی جایی که سیل میاد، خونه نمیسازی. اما میخوای از سیل پرهیز کنی یا میخوای ازش مراقبه کنی؟ اگه شما تقوا رو به پرهیز ترجمه کنی کار میکنه، ولی دسترسیش قطع میشه. این نیومده به اندازه پرهیز، اومده برای مراقبه. حالا پرهیزه یعنی از خدا پرهیز کنی؟ نمیفهم پرهیز از الله یعنی چی. حالا از الله بگیم تو بعد ببینید که اتقالله چقدر به قوله بسه شب آینده اوج بحثمون اونجاست. اما دیگه این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لغمه های راز لب فرو از طعام و از شراب سوی خانه آسمانی کن شتاب. گر تو این انبار زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آن با ملک همراز بعد از آن با ملک همراز کن چند خوردی شرب و شیرین است آن امتحان کن چند روزی در سیاه چند شب ها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شد و دولت بگیم شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر گفتمش پوشیده خوشتر سر یا خود تو در ضمن حکایت گوش دار خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه بی قلول باز بود احمد عیب الفضول گفتم ار عریان شود او در میان نی تو مانی نه کنارت نه میان آفتابی که از زین عالم فرو اندکی گر پیش آید جمله سوز فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی بیش از این از شمس تبریزی مگوی این ندارد آخر از آغاز بود رو تمام این حکایت باز بود هر دو شب باز با هم گفت شاها شاها من ار به عرش سانم سریر فرز مملوک آن جنابم مسکین آن درم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مه این مه برکف کنم این دل کجا برم نسألو که اللهم و ندعون بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطر أجد المضطر ونحن المضطرون إلى أنا باب الله ظاهر بين يدي فهذا حالنا لا يخفى علينا منك نطلب الوصول إليك وبك نستدل عليك فاهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك إلى أن علمنا من علمك المخزون وصلنا بصدقك المسؤول إلهنا وقضنا بعقائد أهل القر واسلك بنا مسلك أهل الجبر إلهنا أقننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وأوقفنا على مراكز اضطرارنا بك أن تنتصر فانصرنا وببابك أقف فلا تتركنا وبجنابك أنتصب فلا تبعدنا وعليك أتوكل فلا تكلنا وصلى الله على محمد وآل محمد.